الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. پنجمین فرمایش رهبری در بیان برکات انقلاب این هست: سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور. یکی از ظلم‌ها و ناروایی‌هایی که قبل از انقلاب وجود داشت و رایج بود این بود که امکاناتی رو که در اختیار مناطق مختلف می‌گذاشتن تبعیض آمیز بود. مثلا به قوم اصلا توجهی نمی‌کرد و کسانی که حالا اون زمان و موجود از اول در قوم بودیم و اینها، قوم اگرچه از یک جهت برای حوزه علمیه اون وقت بهتر بود، برای حوزه چون مظاهر دنیوی واقعا درش کم بود، آب آشامیدنیش جوری بود که خیلی کسانی که از شهرستان ها میبدن تاب موندن اینجا رو نداشتن. خیلی آب شور، اونم توی جورهای کذایی که و امثال این امر از امور دیگر. انقلاب که آمد، نظر انقلاب بر این است که باید امکانات کشور داره، این امکانات به نحوه شایسته این در تمام مناطق و تمام افراد و تمام اقشاری که در مملکت زندگی میکنن عادلانه بین اونها توزیع بشود. بنابراین یکی از برکات انقلاب این هست که اساس بر اینه. حالا ممکنه گاهی بعضی جا تخلف بشه یا نه که من نمیدانم، ولیکن اساس و برنامه حکومت بر این است که امکاناتی که کشور داره به نحو عادلانه برای همه جاها وجود داشته باشه و اگر افراد سراغ دارن جایی این چنینی نیست، این مطلبی است که حق اعتراض دارن و میتونم بگن این نیست. ولی بنای انقلاب و حکومت اسلامی و نظام الهی بر این است که امکانات رو عادلانه تقسیم کند بین تمام مناطق و افراد جامعه. خدای متعال انشاءالله این انقلاب عظیم الشان رو به آرمان‌ها و اهداف بلندش نائل بفرماید انشاءالله. خب بحث در استدلال به روایت عمر بن عزینه بود برای عدم وجوب دفع منکر و منع از منکر، که حضرت فرمود که لا بأس به حسب اون روایت. اشکال اولی که به استدلال این روایت بود تعارض این روایت با روایت صابر یا جابر بود که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته فیباء فیه الخمر قال حرام اجره. از این اشکال به وجوهی تخلص شده است یا می شود بشود که دو وجه اون رو بیان کردیم. تخلص اول این بود که بله، معارضه مستقر وجود داره، اما ما نختار و روایت عمر بن عزینه را از باب اذن فتخیر و وقتی اون رو اختیار کردیم اون دلالت بر جواز میکنه و عدم وجود میکنه که این رو اشکال کرد. جواب دوم این بود که اینجا اصلا تعارض وجود نداره، چون جمع دلالی بین هما وجود داره و این روایت صابر یا جابر حمل بر استهبر کراهت شدیده می شود، بنابراین به اون لابعثه می توانیم اخذ
کنیم.
چی؟ نصف نیست. من بله؟ ظاهر است، ظاهر در قرآن. حرامه یعنی ممنوعه، حالا ممنوعه به نحو کراهت یا به نحو این، ظاهرش کراهته ولی ظاهرش حرمته. اما اگر قرینه‌ای داشته باشیم نصی برخلاف باشه قابل جمعه، و مواردی که میخوان شدت کراهت رو برسونن از ادبیاتی استفاده میکنن گاهی که در مورد حرمت از اون ادبیات استفاده میشه. پس این که عرض کردم یه ملعونون ملعونون من بات وحدهو فی بیته، خب ملعونون مال جاییست که کار حرام داره انجام میده، ولی که میخواد شدت کراهتش رو بیان کنه میفرماد ملعونون ملعون. حرامون هم داره، حرامون هم داره، حالا فتطبع. و اما جواب سوا بله بله نه، ولی بعدن که به قرینش برخورده فهمیده اشتباه کرده بوده. بله، مثل جاهای دیگه که امام فرموده اغسل الجمعه، هیچ کنارش نفرمود لا بأس به ترک الجمعه، به ترک غسل الجمعه. بعدن که روایت دیگری بهش برخورد میفهمه اون مستحب بوده، و این در شریعت یه متده. توجه فرمودید این که پر است در شریعت که عام شده است، ولی قرینه بر این که مراد از اون عام استحباب است نه وجوب منفصلا بیان شده. ممکنه 50 سال هم مردم خیال میکردن واجب بوده. فرض کن امام قبل فرموده هیچ قرینه هم نیورده، بعد حضرت رضا علیه السلام میفهمه لا بعثه، اینجا کشف میکنه که از این که از اون عام استحباب مقصود بوده. یا مثل موارد عام و خاص، یا عام رو فرمودن 60 سال بعدش خاصش رو امام متأخر میفرماید، خب میفهمه چی مخصص، معنیش اینه که از روز اول غیر این مورد تخصیص مقصود بوده است. ولیکن تأخیر بیان، اینام تأخیر بیان از وقت حاجت هم در صورتی که مصلحت داشته باشه لا بأسه به، مصلحت تدریجیت احکام، اینا بحثی که تو اصول شده دیگه، اینا جاش اصول. پس بنابراین مشکلی از این ناحیه ها نداره. جواب سومی که وجود دارد اینه که ضعف سند داره، از اینم تخلص پیدا کردیم که به حسب مبنانا، حالا بحث تفصیلی اگه لازم شد بعدن عرض میکنیم، چون هر دو روایت در کافیه و ما گفتیم وجود روایت در کافی کافل لحجیته، بنابراین مشکلی نداره. امر چهارم، جواب چهارمی که برای تخلص گفته می شود از این اشکال، این است که مفاد این روایت صابر یا جابر قابل تصدیق نیست، خود این مفاد قابل تصدیق نیست، پس بنابراین حجیت نداره، ولو فرض کنید سندش تمام باشه. چرا؟ چون داره سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته و یباع فیه الخمر، بیتشو اجاره میده پس در او خمر فروخته میشود. خب به حسب قواعد شرعیه و قواعد عقلائیه در این موارد کسی خانش رو، مغازش رو، ماشینش رو و امثال ذلک، دابش رو اجاره میدهد، قصد امر محرمی نمی کنه در این، اما اون شخصی که اجاره کرده میره فعل حرامی درش انجام میده. اینجا به مسلم شرع این اجاره باطل نیست، اجرتی رو هم که شخص میگیرد این اجرت هم حلاله. عقلاء این چنینیه، شرعا هم چیه این چنینیه. بله ولو بل این، ولی برای اون انجام، اون که فا هم داره فی و با او، این فا تفری میفهمی که اتفاقه، حتی علمم شاید خلاف ظاهرش باشه که ظاهرش میگه نه عالمم نیست، اون روی روال عادی اومده خونه اجاره میکنه، خونه اجاره میده، ظاهر کسی که میاد خونه اجاره میکنه که برای سکونت داره اجاره میده، یه معنا نیست ظهور
تا در این مبایعه انجام بگیره.
بله
میتونیم یک معنی که شما میفرمایید بگیریم و یک معنی دیگه هم به موازاتون بگیریم که با فیوغا بگیریم تفتیل بگیریم و پس در آن مبایعه شراف صورت بگیریم.
این فا تفریه دیگه، یعنی در اثر اینکه مالک اینجا میشود اون شخص یبا افیه، این فا تفریه، این خانه رو اجاره میکنه، خانه که اجاره شد در اختیار اون مستاجر قرار میگیره و در نتیجه اون میاد.
یعنی شخص ما هم علم داره، اما اولا میخواد اینو میده تا مبایره.
کجاش نوشته علم داره؟ فا یوبا اون نداره که
یوبا اشتری برام بده یوبا.
بله بله. فلزاست که این مفاد این روایت خودش قابل تصدیق نیست. مرحوم امام قدس سره در مکاسب محرمه شون این اشکال اصلش از ایشونه، نه در این مقامی که ما داریم بحث میکنیم. ایشون فرمونده است که و انت خبیرون و انها مع ضعف سنده ها، که ایشون از ناحیه جابر و صابر اشکال دارن در سند، مع ضعف سنده ها ولو کان الراوی صابرن، چون بعضی گفتن اگه صابر باشه ضعف نداره، ایشون میگه ولو کان الراوی صابرا یا و ان کنتم انتم صابرین. میفرمایند که مخالفت و انها مخالفت للقواعد العقلائیه و شرعیه المحکمه، قواعد شرعی و عقلائی که محکم است در باب معاملات. ضرورت ان اجاره البيت اذا لم تكن للانتفاع المحرم، برای اون اجاره نمیده، لم تكن اجرته حراما و مجرد و بیع المستأجر فیه الخمر لا یوجب حرمت الاجره، و الا اگه اینجوری باشه لازم حرمت و اجرت دکاکین و البیوت التي یقع فیها عمل محرم. خونه اجاره کرده، حلق لحیه دنی خونه میکنه، و بگی بعد کرایه که میدن به صاحبخونه چرا؟ چون کار حرام تو اون که برای این کار اجاره نداده، خونه رو اجاره دادن، تو خونه میشن غیبت میکنه، تو خونه میشینه استماع آهنگ های لهوی و حرام میکنه، اینا باعث میشه که اجرت حرام باشه. خب اینجا هم اجاره داده رفته خمتش داره میفروشه،
اجرت اوغلایی این منفعت اصلیش محلو تو خونه اجاره داده غیبت
اینجا نداره که فی و با داره.
نه میگم حالا کار به فاولا میشه داره، مگه منفعت اصلیش حرام باشه اجرت اوغلایی این
برمیاد که
این در واقع داره
اعانه بر اسم میکنه، اعانه بر اسم حرامه.
نه نه عجب اوغلایی داره من
خب بکن خب بکن چی میشه؟ حالا چی میشه؟
یه کاری که خلاف رضایت شارعه شما زمینسازش نکنه.
خب کی گفته؟
اوغلایی داره من
نه، اون اخبه اختیار خودش داره این کار میکنه، دلیل بر حرمت میخواد. فلزا محقق خوی میگه فلزا آقای خوی میفرماد اعانه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرامه، اعانه بر اسم حرامه. اوغلا ما با اوغلا اینجا الان کار نداریم، ما به شعر کار داریم. بله؟
در تفسیر کلام ایشون
فهمید
هستن
به
قواعد اوغلایی و شرعی. من بخش
اوغلایی شدم. نه، اوغلایی ایشون اینه که فرمایش ایشون اینه که اگه خانه رو به منفعت محلله اجاره داده، اون کار حرام میره درش انجام میده. اینجا رو داره ایشون میفهمه به حسب قواعد اوغلاییه. منفعتش محلله بوده، خانه رو اجاره داده برای اینکه بره بشینه. حالا اون اومده خم درش میفروشه یا خم درش نگه هم میداره،
شامل نمیشه بس دیگه.
این فرمایششون اینه، اون که قواعد و قلایی است اینه. بعدشون میفرمان که و وکما ترا فلا محیسه ان حمله علا ما ازا آجره و لذالک، یعنی برای این که خم این روایت هم بکنیم، ول مزنون ان یکون فیوبا مصحف و لیوبا، شاید اینجوری باشه. خب حالا ما به این ذیل کلامشون اشکالی که حالا از این جوابی که ممکنه کسی از فرمایش ایشون استفاده بکند همینه که بگه این روایت یه مفادی داره، ظاهر این روایت نمیتونیم بگیم تصحیف لعل اون بوده، این حرفا رو که خلاف ظاهره، ظاهر این روایت اونچه که در ظاهر این روایت قابل التزام نیست، که داره میفرماید جای خانه رو اجاره داده، نه لیوبا، راوی که نگفته لیوبا، فیوبا گفته، پس او میرود پس فروخته میشود درش اینجا، که حتی خود اون شخص هم ممکنه اون موقعی که آمده است اینو خریده همچنین قصدی هم نداره، حتی فیبیو هم نداره که اون مستأجر میاد این کارو میکنه، فیوبا فروخته میشه درش. خب پس بنابراین اشکال این میشه که این قابل التزام نیست، بلو سندش تمام باشه، مخالف قواعد مسلمه اقلائیه و شرعیه هستش. بنابراین صدور این روایت براش حجتی قائم نیست، بنابراین اون روایت ما که عمر ابن عزینه باشد اون بلا معارض میشه وقتی که این از صلاحیت استدلال افتاد به خاطر این جهت. حالا اونم میگیم میشه. خب اینم به خدمت شما عرض شد که اشکال دیگری است که برای تخلص از اشکال اول که معارضه بود میتوان در مقام داشت. اشکال دوم بر استدلال به روایت عمر ابن عزینه. این پس اشکال اول اشکال تعارض بود، اشکال تعارض بالاخره حل شد. حالا شما هر کدوم از این جوابا رو بپسندید کفایت میکنه برای اینکه این اشکال اول دفع بشه. اشکال دوم برای استدلال به روایت عمر ابن عزینه اینه که همینی که ایشون اشاره کردن که صاحب ریاض قدس سر رو فرموده این مکاتبتون محتملتون لتقیه ان رأی ابی حنیفه. ابو حنیفه قائل به جوازه الا ما نصبه الهی که و این روایت هم که داره میگه لا بأس. پس این روایت عمر ابن عزینه موافق با رأی ابو حنیفه است. بنابراین تقیه‌ای بیان شده و حجیت نداره از نظر جهت دلالت. این فرمایش صاحب ریاض قدس سره که مکاتبتون محتملتون لتقیه، البته قبوله که در مکاتبات احتمال تقیه افزونه به خاطر اینکه ممکنه دست افراد مختلف بیفته، ولی مادامی که معارضی نداشته باشه احتمال تقیه موجب عدم حجیت روایت نمیشه. اگر دو تا روایت متعارض بودن خب خود به ما خالف العامه، اما اگر ما تعارض رو حل کردیم به وجوه سابقه گفتیم جمع دلالی داره تعارضشون مستقر نیست، اون فی اون که اجرهو حرامون معناش این است که یعنی مکروهون، بنابراین وجهی نداره ما دست از روایت عمر ابن حزینه برداریم به اینکه لعل تقیه باشه. خب هر روایتی احتمال تقیه ممکنه درش بدیم، مادامی که معارض نداشته باشه احتمال تقیه مضر نیست. وقتی که دو تا روایت متعارض شدن ادله علاج اومده فرموده اونی که مخالف عامه است بگیر، اونی که موافق عامه است بذار کنار. اما اگر معارضی وجود نداشته باشه به اینکه یا اصلا چیزی در مقام نیست یا اگر هست با اون جمع دلالی داره تعارض مستقر ندارن، مجرد احتمال تقیه و فرمایش صاحب ریاض، البته اینجا لعل در معارضه رو مستقر میدیده ایشون بین روایت عمر ابن عزینه و بین روایت صابر یا جابر مستقر میدیده اعمال قواعد تعارض کرده که بله اون حمله بر تقیه میشه روایت عمر ابن عزینه. ولی برای بحث ما و ما که جمع دلالی قائل به معارضه ای نداریم دیگه احتمال تقیه اینجا فایده ای نداره. نه همینی که ظهور داره همینی که نسته گونه تقیه نست مربوط به تقیه و غیر تقیه نیست. لا بحثه یعنی هیچ گونه عیبی درش نیست، این معنی این جمله این اشکال بعد جواب بعد یا اشکال بعد برای اخذ به روایت عمر ابن عزینه. اشکال بعد این است که قد یقال کما قال بهی الشیخ الطوسی قدس سره و غیره ظاهرن، اینه که فرمودن در روایت عمر ابن عزینه نیست، این مطلب مفروض نیست که اون شخص این موجر می دانسته است که اون مستعجر یحمل فیها او علیها الخمر الخنازیر اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته به کسی که اون این کارو می کنه. اما حالا اینم می دونسته این کارو می کنه، این که درش مفروض نیست. پس بنابراین این روایت تو فرموده لا بأس ما رو جایی است که اون نمیدانسته، چون اون جایی که میدانه که معلومه که اشکال داره، این مال جایی است که نمیدانسته. پس اگر روایت معناش این شد که این نمیدانسته، خب وقتی نمیدانسته جای دفع منکر هم دیگه نیست، جای من از منکر نیست، دفع منکر نیست تا شما بخواید استدلال بکنی، جایی رو داره حضرت میفرماید که این لا بسه که اون نمیدانسته. بله؟ فرموده این مقصوده، مقصوده در این روایت این. خب جواب این فرمایش هم اگر بخواد بین این روایت قریبه این که اینجوری معنا میکنید، اون روایت عمر بن مزید روایت صابر یا جابر قرار بدید برای رفع تعارض، اونو هم کنید بگید اونجا که فرموده حرامون اجرت و مال اونجاست که میداند، این روایت باشه مال اونجا که نمیداند برای رفع تعارض. خب این جمع تبرعیه و گفت این روز هم گفتیم با فی و با او سازگان خلاف ظاهرش. اگر میخواید بفرمایید که ما تو روایت تقییر نشده این صورت، جواب تلک استفسال، همونجور که در تقریر استدلال بیان کردیم. امام سوال نفرمودن که میدانسته نمیدانسته، به طور مطلق حضرت فرمودن که لا بأس به. چون وقتی که از سائل میاد از یک واقعه این سوال میکنه که اون واقعه ذو احتمالاته، اگر جواب و پاسخ به حسب احتمالاتی که محتمل است در اون سوال فرق میکنه، در صورتی که اون احتمالات یک احتمالات خیلی نادری نباشه، باید مجیب سوال کنه. بله اگه احتمال یه احتمال نادری است مجیب لازم نیست. مثلا الان استفتاءات که از مراجع میکنن، از شما فضلا میکنن، یه کسی میاد مسئله این پرسه از اشتغال نمیکنه شما خونسا هستی یا نیستی، چون حکم خونسا وغیره این چون خیلی نادره. ولی الان سوال میکنه که آقا من مسافرم اومدم نمازم قصره یا تمامه، خب جا داره بپرسه شما کسی رو سفر هستی یا نیستی، اینجا داره که آدم همینجور بگی آقا نماز شما قصره. نه، میگه من مسافرم، محتمل است کسی رو سفر، یه جور جواب داره اون یه جور دیگه جواب داره. حالا مثلا نسبت به این که سفر معصیت هست یا نیست، اونم حملا فعل المسلم علی السلام یه میشه حالا معصیت، ولی کسی رو سفر بودن یا نبودن که اینجوری نیستش. یا میگه آقا من مسافرم، خب زائرم، میگه قصد در روز کردی نکردی، چند روز میخوای بمونی، باید اینو سوال کن. اگر استفسار نکرد این دلالت بر عموم جواب میکنه، فرضا گفتن ترک استفسار یدل علی العموم، از اطلاق هم بالاتره. و اینجا امام علیه السلام استفسار نفرمودن،
احتمال قدیمیتیست اینجا مسلم بین طرفین باشه که اگه علم باشه چه جایز نیست.
بله مسلم. نه چه الان محل کلام علماست، علم داره علم نداره محل کلامه، یه امر مسلم ضروری نیستش. پس بنابراین این جواب هم که بخوایم بگیم این روایت مال موردی است که او عالم بوده است، این جوابش همونی است که در موقع تقریر استدلال و تقریب استدلال بیان شد که به ترک استفسال از بین بره. خب اشکال بعد، اشکال بعد به استدلال به روایت عمر بن عزینه، فرمایشی است که بعض اساتید نام دامز الله فرمودن، نه در این بحث ما بلکه برای اون بحث خودش در مکاسب محرمه، فرمودن اینجا ما یه قرینه ای داریم در فقه العقود، فرمودن که ما یه قرینه ای در اینجا داریم که مستأجر مسلم نبود، این کسی که آمده از سفینه رو اجاره کرده، دابه رو اجاره کرده، این مسلم نبود. چرا؟ برای اینکه این می‌فرمایند که در اون زمان‌ها به خصوص که دیانت و اینها مثلا و التزام به احکام شرعیه در بین مردم اهتمام بیشتری بهش بوده است، یه آدم مسلم نمیاد آشکارا علن بیاد دابه و یک مثلا چند تا اسب یا چند تا قاطع و امثال داره که اون موقع برای حمل بار و اینا ازش استفاده می شده، بیاد اجاره کنه و به موجر بگه چی؟ من این را دارم اجاره میکنم، میگم خنزیر برش خم بکن، یا این سفینه رو اجاره میکنم، میگم خنزیر خم بکن، یا خمر میخوام حمل بکنم. این که اومده گفته که یو آجر و سفینته و دابته و ممن یحمل فیها و علیها الخم و الخنازیر، این معلومه که مسلم نبود، به خلاف روایت کی؟ به خلاف این اون روایت صابر یا جابر که ما این قرینه در اونجا نداریم، چون اونجا داره که فیوبا و خب اون علنی که نیست تو خونه، حالا داره مسئله سوال میکنه که خونهش رو اجاره داده، اون حالا تو خونه یک کاری، بله یه مسلم فاسق ممکنه کار خلافی انجام بده در غیر علن، اما این جور کارهای پیش متشرع خیلی ناجور هستش که خمزیر بیای خم بکنی، خوک بیای خم هم بکنی و ببری، یا خمر بیای هم بکنی و ببری، اینا یه گناهاییست که معمولا از مسلم در علن سر نمیزنه. پس بنابراین یا مطمئنن باید گفت که اینجا طرفی که آمده اجاره کرده مسلم نیست، یا حداقل اینه که این من اضافه میکنم برای تطمیم بیان، یا حداقل اینه که ما احراز نمی کنیم و ظهوری برای ما پیدا نمیشه که اون طرفی که اومده اجاره کرده در اینجا مسلم باشه. وقتی اینجور شد استدلال عقیم میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه امام اگه فرموده لا بأس که تو به این غیر مسلم اجاره بدی که این کارو بکنه، علتش این است که منع کافر و دفع کافر از محرمات لازم نیست از باب اینکه اونا مکلف به فروع نیستن. پس بنابراین منکری از اونا در حقیقت سر نمیزن، اونا کفار مکلف به اصولن، مادامی که هنوز مسلم نشده ان مکلف به فروع نیستن، کما ذهب علیه سید الخوی قدس سر را که کفار مکلف به فروع نیستن. حالا از اون مال سکل ما سلککم فی سقر قالو لم نکن من المصلین، اونا جواب میده ایشون که پس بنابراین اگر ما این شبهه رو بکنیم، یعنی این فقه الحدیث را اینجور که سیدنا الاستاد دامز الله از این حدیث شریف استفاده فرموده در فقه العقود که مسلم نبوده است، پس بنابراین اون استفاده که ما می‌خواستیم ازش بکنیم که حضرت فرمود لا بأس، با اینکه این با این کارش دفع منکر نمی‌کنه، دفع منع از منکر نمی‌شه، دیگه از بین می‌رود، طرف غیر مسلم بوده، غیر مسلم هم که اون کاری که ازش سر می‌زند نه حملی که می‌کند حرام است، نه بعداً که می‌خواد بره مثلا به افرادی بده بخورن چه فلان، ما هم نمی‌دونیم مثلا به مسلم میده، یعنی اینا هم نمی‌دونست که مسلم میده. این فرمایشی است که ایشون فرموده است در فقه العقود جلد 1 صفحه 393، فرموده که یمکن القول بانصراف الحدیث الثانی که همین حدیث عمر بن عزینه میشه در کلام ایشون الى کون المستأجر غیر مسلم، لان من يحمل على السفينه او الدابه الخمر والخنزير كان هم غير المسلمين عادتا، و هزا به خلاف مبایعت الخمر فی بیت ما که در روایت صابر هستش، فانه یمکن افترازه عملا مخفیا کان یسر عادتا من المسلمین الفسقه، اما حمل الخمر والخنزیر علی السفینه والدابه فامر علنی لا یمکن اختفاءه ولم یکن یستر وقت اذن من المسلمین و علیه فالحدیث الاول فلان. پس بنابراین اینم یک اشکاله که ما بخوایم به این حدیث استدلال کنیم، ممکنه کسی این مناقشه رو بله آقا حالا داشتیم تقریر میکردیم بله بله نه اون جواب اینجا میتونیم بدیم. نه ایشون میفرماد به قرینه همین که داره میگوید که من یحمل فیها و علیها الخمر و الخنزیر، این روشنه که این پس سائلی که داره سوال میکنه، سوال میکنه به یه آدم غیر مسلمی داره میفروشه. اصلا سوالش اینه، به قرینه این اصلا داره که اینجور از امام سوال میکنه، از امام صادق سلام الله علیه، که یه نفر میاد سفینش رو یا دابش رو به یه غیر مسلمی که حمل خنزیر بر اون میخواد بکنه یا خم بر اون بکنه اجاره میدهد، این چطوره؟ همون لابسته. پس سوال اصلا اینه، آیا ما میتونیم اینو بپذیریم از ایشون؟ و آیا خب جواب، یعنی مناقشه، حالا یه مناقشه عرض بکنیم که دیگه وقت و بقیه بحث باشه برای فردا. مناقشه اول این است که ایشون مثل خیلی به مسلمین اون زمان ها عقیده مندن. به خدمت شما عرض شد که این مشروب فروشی ها، و به خدمت شما عرض شد که چیزایی که مسلمین هم دارن مگه کمه در بلاد اسلامی؟ و اینا کم بوده، بله، به خصوص حمل خمر. خمر فراوون بوده که میخوردن، و به خدمت شما عرض شد که حتی بعضی از کسایی که من نامشون رو نمیخوام ببرم، از کسانی که من شیعه هستند و خیلی هم موالی اهل بیت علیه السلام بودند و خیلی هم مهمند، اما یشرب الخمر، و هم شاید میدونستن که این یشرب الخمر. خب اینا، این که ما بگیم که مسلمین جوری بودن که نه اقدام بر این کار نمیکردن، این خدمت شما مطلبی است که لا بینون ولا مبینون. پس برابر این، وقتی که اینجوری شد، وقت هر که استفسار سر جای خودش می نشینه.
ما
بله تو کجا هست؟ ببینید یه وقت میرید چون مدینه رو حساب میکنی، اون که نگفته کجاست، این همه بلاد اسلامی هست جای اینا، حالا این مسلمی میخواد این کار بکنه یه جایی که. و خیلی از این به خدمت شما رسالت که عمرا و فلان اینا خمار بودن. شما اقانی رو نگاه کن، اقانی رو نگاه کن، پر از اینا خمار بودن. خب خم خم میکنن اینجا به اونجا، خم حمل خم میکنن. بله بله، آره اونم، بله اونم. چرا؟ برای این که خیلی اینا با هم زندگی میکردن، بخیر عرض میکنم، اینا هم زندگی میکردن، مردم مسلمان، و با کسانی که حلال میدونستن خنزیر را، اینا با هم دیگه زندگی میکردن. خب اینه بازار داره خنزیر وارد میکنه، ولی که به اونا بفروشه این مشکلی نداره که. بس بنابرای نه جوری نمیکنه که ترک استفسار را از بین ببرد، یعنی یک فرضه، اینم یک فرضیست، فرضی است که در خارج واقع میشه، و نادر این نیستش که بگیم امام علیه السلام از این سوال نباید بفرمایید. نه دلالت نمی کنه.